بار شماره 5 از سلسله درس‌های تحت عنوان معارف قرآن توسط استاد شهید مرتضی مطهری.
اگر دیدن در عمل نتیجه مثبت داد، این عامل را در هر جا که به وجود آوردن این بیماری پشت سرش پیدا شد، پس نتیجه می‌دهد که این عامل علت سرطان است. البته دلیل نمی‌شود که علت منحصر باشد، علت دیگری در کار نباشد. لااقل این مقدار ثابت می‌شود که این شی یکی از علل سرطان هست. فلان شی سرطان زاست. خوب، بعد از این مرحله عمل که الان ما گفتیم نتیجه، خب تازه ما که آزمایش می‌کنیم، آزمایش ما در چند مورده؟ یکی، دو تا، پنج تا، ده تا، صد تا. یه آزمایش عمل محدوده، غیر متناهی که نمیتونه باشه، جزئی است نه کلی. یعنی آزمایش روی فرد صورت میگیرد، روی فرد این حیوان، فرد این حیوان، فرد این حیوان، یا روی فرد اون انسان، فرد اون انسان، فرد اون انسان. حالا گیرن اینقدر آزمایش تکرار بکنن که عددش به صدها و هزارها برسد. آزمایش هیچ وقت نمیگه که کلیت دارم من، چون آزمایش عمل است و جزئی است و فردی. اگر ما روی هزار تا آزمایش بکنیم، باز هزار و یکمی چی؟ آزمایش که نمیگه که هزار یکمی هم بله. اینجا است که باز ذهن انسان دو مرتبه وارد عمل می شود. برای مرحله دوم باز ذهن وارد عمل می شود و اون این است که کلیت و تعمیم می دهد. اینجا ما روی هزار تا آزمایش کردیم، حالا که روی هزار تا آزمایش کردیم، این اختصاص به این هزار تا ندارد. هر انسانی از انسانها اگر تحت تأثیر این عامل قرار بگیرد، این بیماری را پیدا می کند. البته اینجا خودش یک مسئله است که ذهن به چه دلیل تعمیم می دهد. اینجا یک بیانی بوعلی دارد و همچنین خواجه نصیر الدین هم به دنبال بوعلی در اساس الاقتباس قول این است. میگویند در هر آزمایشی یک قیاس مخفی همیشه وجود دارد. و به کمک اون قیاس مخفی که انسان مورد آزمایش را تعمیم به لایتناها می دهد. و آزمایش هم غیر از استقراء است. یک اشتباه بزرگ که در کلمات امروزی ها بالخصوص هست، این تفکیک نکردن میان روش استقرایی و روش تجربی، فرق نگذاشتن میان استقراء و تجربه. آیونی که با منطق خود ما آشنایی دارن میدارن که در منطق ما استقراء در مقابل قیاس قرار داده میشود و استقراء همیشه امر ظنی تلقی میشود. مگر استقراء محدود باشه و کامل باشه، افراد محدود باشه که اونم خودش همون بازم نتیجه نمیده، خودش از که غیر خودش نمیده، کلی نتیجه نمیده، همون مورد استقراء نتیجه میده. استقراء از نظر نتیجه دادن کلی، میگن استقراء جزء ظنیات هست و لحاظا میگن امر استقرایی صلاحیت ندارد که ماده برهان قرار بگیرد و در برای این دو استفاده می شود. ولی تجربه را امر یقینی می دانند جزء شش چیزی میشمارند که میتواند ماده قیاس، ماده برهان واقع میشود. وقتی که مواد قیاس رو میشمارند که چی هست، میگن محسوسات، وجدانیات، اولیات، چی و چی، فطریات. یکی هم میگن تجربیات، یعنی تجربه، امور تجربی جزء امور یقینی و صلاحیت دارد که در برهان اخذ بشود، مورد استفاده قرار بگیرد، ولی استقراء امر ظنی. یعنی قدمای ما میان تجربه و میان استقراء فرق میگذارند و فرق بسیار بسیار عمیق و دقیقی هم هست. بو علی میگوید در هر تجربه ای یک قیاس، یک برهان مخفی وجود دارد که این چون خیلی سریع و خودکار در ذهن تجربه کننده صورت میگیرد، خودش توجه ندارد که اینجا یک قیاس هم تشکیل داده. و اون قیاس این است، بعد از اون که انسان در مورد یک امر را در چند مورد، موارد زیاد تجربه کرد، مثلا اول روی انسان تجربه میکنند، روی فرد انسان میبینه در اینجا نتیجه داشت، آیا دلیل میشود که در مورد هر انسانی چنین است؟ میگه نه، شاید این فرد انسان به دلیل این سوابق دیگری که مثلا از بیماری های دیگر، از اینجور امور داره، شاید اونها مؤثر باشه. یه انسان دیگری رو بیاریم که از نظر سوابق به او فرق داره. این دو انسان آیا کافی؟ باز میگیم این دوتا مثلا مردن، شاید روی این سرطان اگر مرد دچارش میشود روی او اثر میگذارد. میرم تغییر میدیم، باز روی زنها آزمایش میکنیم. شاید روی کودک ها مؤثر است، روی جوان ها مؤثر نیست، روی پیرها مؤثر نیست، روی همه اینها آزمایش میکنیم. شاید این روی مردمی که مثلا در منطقه های گرم گیرند مؤثر است، روی مردمی که در منطقه های سرد سیر یا معتدل هستند مؤثر نیست. باید اینها رو مهی موردی هی عوض میکنیم. شاید روی سیاه‌پوست و سفیدپوست و یا نژاد زرد میدونم نژاد سرخ فرق بکنند، نژادها شاید فرق بکنند. باز در مورد اینها هم هی آزمایش میکنیم. معنیش چیه؟ این عوامل مختلف هیچ کدام دخالت ندارند، سوابق بیماری دخالت ندارد، سن دخالت ندارد، نژاد و رنگ دخالت ندارد، منطقه زندگی و محیط آب و هوا دخالت ندارد. چی دخالت ندارد؟ پس چی باقی میمونه در اینجا؟ وقتی که صبر و تقسیم کردیم همه عوامل مختلف را، دیدیم هیچ یکی از اینها نقشی ندارد، برامون باقی میماند انسان به ماقبل انسان. چون یه شی بدون علت هم سمحال است. پس معلوم می شود که این عوامل هیچی، خود اون دارو هم انواع آزمایش ها می کنیم. دارویی که از این منطقه گرفته شده باشد، از اون منطقه گرفته شده باشد، اینجاش اینجور باشه، اینجاش اینجور باشه، و بعد به کلیت می رسیم. به کلیت هم روی همون قیاس نقدی که الان نمی خواهم شهر بده هم بهش می رسیم. برام در مرحله آخر ما دو مرتبه از این آزمون به یک کلیت می رسیم. این کلیت قبول است که به صورت قانون علمی در میاد، بعد دنیا قبولش میکنه به صورت یه قانون علمی که هر کس فلان عامل را مثلا اینجور تحت تأثیر این عامل قرار بگیرد با این شرایط، این سرطان پیدا میکنه. پس روی این حساب اینی که اسمشو گذاشتم شناسایی علمی، یعنی یک حرکتی که از ماده اول شروع می شود بعد منتهی می شود به ذهن، بار دیگر از ذهن شروع می شود، بعد میاد به سوی ماده و عین و عمل، بار دوم دو مرتبه می رود به ذهن. در مرحله چهارم این به صورت یک قانون علمی کلی در میاد. علوم تجربی، علوم تجربی به این صورت به وجود میاد، یعنی قوانینی که در علوم تجربی مورد استفاده هست، همه این قوانین به این شکل پیدا شده. فلان قانون فیزیکی به همین صورت بوده، اول یه مشاهداتی بوده در ذهن دانشمند، بعد در ذهنش یک تئوری پیدا شده. این تئوری رو اغلب میگن مثل الهام مانند چیزی هست، یه برقی در ذهنش زده به صورت تئوری، بعد مورد عمل و آزمایش قرار داده، بعد که مورد عمل و آزمایش قرار داده، آزمایش تأیید کرده، در مرحله دیگر که مرحله نظر نظری بودن، این دیگه چیزی که نمیگم فرض، میگم نظریه، به صورت یک قانون کلی تعمیم داده شده در آمده هست. مسائلی که مثلا در فیزیک هست، مسائلی که در شیمی هست، مسائلی که در زیست شناسی هست، مسائلی که در زمین شناسی، در معدن شناسی هست، همه این مسائل به این صورت پیدا شده. پس شناسایی علمی یعنی شناسایی که این چهار مرحله را پیدا کرده. این که ما اول گفتیم سه مرحله یا چهار مرحله، بعضی ها این را به صورت سه مرحله بیان می کنند: مشاهده ابتدایی، بعد مرحله ذهن، دو مرتبه مرحله عمل و آزمون. اسمی از مرحله چهارم نمی برند. اغلب مادیین اینجور بیان می کنند، چون مادیین همیشه می خواهند در بیانات علمی هم شکل تبلیغاتی می دن، می خواهند بگن ببینید آقا شناسایی از ماده شروع می شود، میاد به ذهن، دو مرتبه از ذهن باز میاد در خارج به ماده منتهی می شود. پس شناسایی حرکتیست از ماده به ذهن و از ذهن به ماده، یا در بعضی تعبیرات خودشون میگن که تبدیل ماده به شعور و بار دیگر تبدیل شعور به ماده. ولی دیدیم که نه، واقعا چهار مرحله ایست و در این چهار به همین شناسایی علمی، به همین سبکی که میگویند، در همین شناسایی علمی در علوم مادی و در علوم طبیعی، اگر انسان دقت بکند، این که شناسایی یک ماهیت غیر مادی دارد کاملا برش روشن میشه. در شناسایی علمی ماده نقش دارد، نقش ابتداییش این است که خب محسوس مشاهده است، نقش دومش هم در مرحله سوم است که آزمایش در عمل و در عین و در طبیعت صورت می‌گیرد. اما مرحله دوم که مرحله فرضیه است، مرحله تئوری، این تئوری که در ذهن نقش می‌بنده چه جوره؟ همون است که شیخ الرئیس اینها اسمش می‌ذارن حد. در مورد ماهیت هست که آخه چجوریست که یک مرتبه در ذهن یک دانشمند یک مطلبی همینجور یک فرضیه یک مرتبه پیدا میشه، بعد در عمل میبینم که درست هم از آب در آمد، او چجور پیدا میشه؟ خودش یه مسئله فوق العاده مهمی نیست. دانشمندانی که مرض تبلیغاتی تو حرفهاشو ندارن اعتراف دارن که این جزء ماهیتش ماهیت الهامی، یعنی یه القاییست که آدم نمیفهمه از کجا، ولی یه القاییست که در ذهن انسان میشود. این است که در تمام علوم بشر یه چیزی که ماهیتش شبیه ماهیت بلغازا، افرادی مثل خواجه و اینها و دیگران گفتند که در تمام علوم بشر که در دنیا پیدا شده ذره ای از الهام و وحی دخالت داشته. این که مولوی هم همون به خواجه اگر یادتون باشه یا خونده باشید در تجرید در باب نبوت تجرید این مطلب رو بیان میکنه. خواجه میگوید به این که این علومی که در میان بشر پیدا شده است بدون دخالت نوعی از الهام امکان پذیر نبوده، که این به دو تعبیر بیان میشه. بعضی میگن مقصود این است که، یعنی میتونه مقصودشون اینجور باشد که در همه علوم اونهایی که واقعا انبیا هستن نقشی داشتن، یا نه مقصود این نیست، به این دومی البته بهتر و صحیح‌تر است. در همه علوم عالم چیزی از اون چه که انبیا داشتن دخالتی داشته، یعنی بدون اون چه که انبیا دارن اگر نبود هیچ دانشمندی در عالم این قانون کلی نمیتوانید بیاورد. اون شعر مولوی را اینجور باید معنی کرد، این نجوم و طب وحی انبیاس. معنی دقیق تر و بهترش این است که نجوم و طب به عنوان مثال است، همه علوم در همه علوم چیزی از نوع اون چیزی که در انبیا هست، ولی اون چیزی که در انبیا هست اون قدرت اون نور بسیار قوی و فوق العاده است. نظیر اون چیزی که ما در باب رؤیاهای صادقه داریم که در روایات هست که رؤیاهای صادقه جزئی است از 70 جزء نبوت، مقصود این است که منشأ رؤیاهای صادقه، ریشه رؤیاهای صادقه چیزه چیست؟ از اون چیزهایی که در مورد وحی و نبوت هست، یعنی ریشه همون ریشه هست. اینه دوم. مرحله چهارم است که مادیین از مرحله چهارم اغلب پرهیز دارن بیان کنن، و وقتی هم که بیان میکنن حاضر نیستن که درست تحلیل کنن. همون مسئله تعمیم بعد از آزمون است، که بعد از آزمون چجور میشود که ذهن انسان تعمیم میدهد به صورت قانون کلی در میآورد. و قانون کلی یعنی چیزی که محدود و محصور به افراد معین نیست، یک ضابطه کلی که زمان و مکان را در می نوردد، نه محدود به مکان خاص است نه محدود به زمان خاص. حالا امروز مقصودم اینها نبود، این نوع شناسایی را که خیلی هم روی این نوع شناسایی تکیه می کنن و به خیال این که اگر ما این نوع شناسایی را قبول کردیم ما برای شناسایی ماهیت ما دیداده ایم، این را بهش میگن شناسایی علمی. و ما قبول داریم شناسایی اینی که اسمش رو بایدن شناسایی علمی واقعا شناسایی هست و واقعا هم علمی هست، ولی دو حرف در اینجا داریم. یکی همینه که الان اشاره کردم که چندان به بحث امروز ما مربوط نیست، که شناسایی علمی هم برخلاف اون که شما میگید بیش از اون که ماهیت مادی داشته باشد ماهیت معنوی و غیر مادی دارد. این یکی. دو که مسئله ایست مربوط به بحث به این بحث ما، آیا شناسایی منحصر است به همین نوع شناسایی، یعنی شناسایی علمی؟ آیا شناسایی علمی منحصر است به همین نوع شناسایی؟ یا به تعبیر دیگه اگه میخواید بگید، آیا شناسایی منحصر است به همین شناسایی که آقایان اسمش رو گذاشتن شناسایی علمی؟ ما بحث سر اصطلاح نداریم، کسی بگه آقا ما این میگه شناسایی علمی، اون رو نمیدونیم در اصطلاح مناقشه نداریم، ولی بحث این است آیا شناسایی صحیح و معتبر منحصر است به همین نوع شناسایی که اول تجربه مشاهده بعد تئوری بعد آزمون بعد به صورت قانون کلی در میان، که هر چیزی اگر از این راه قابل شناسایی نباشد دیگه شناخته نمی‌شود. و نه جواب این است که نه، این نوع شناسایی یک نوع از شناسایی. حالا شما اسمش هم بخواید بذارید علمی، بذارید علمی، ما پاش مویید که یک چیز دیگه بذارید، ولی شناسایی معتبر منحصر به این نوع شناسایی نیست. به علاوه اگر ما شناسایی را منحصر به این نوع شناسایی بدانیم، لااقل این مقدار باید اعتراف بکنیم که همه مسائل قابل شناسایی نیستن. مادی اولا شناسایی معتبر را منحصر به این نوع شناسایی میدانند و این شناسایی را هم ماهیتش را ماهیت مادی تلقی میکنند که گفتیم. با همه اینها یه حرف جذابه دیگر میگویند که آقا با همین نوع شناسایی ما میتوانیم تمام مسائل جهان را حل کنیم. اینها باید گفت که آقا اگر فرضاً قبول بکنیم که یگانه شناسایی معتبر این نوع شناسایی است، دیگه این حرف نمیتونیم بزنیم که تمام مسائل عالم با این شناسایی قابل حل است. پس باید بگیم بعد این مسائل جهان را ما میتوانیم بشناسیم با این یگانه معیار، با این یگانه صورت شناسایی معتبر، و بعضی مسائل و بسیاری از مسائل عالم را دیگه نمیتوان شناخت، قابل شناخت نیست. مثلا یکی از مسائل عالم که برای بشر مطرح است این است که آیا ابعاد عالم ماده متناهی یا غیر متناهی؟ به مسئله چیزی؟ آیا ابعاد متناهی یا نامتناهی؟ همیشه دو نظریه در مقابل یک دیگر وجود داشته. بعضی معتقد بودن عالم ماده محدود و متناهی است. قدمای ما می‌بینید که بر همین اساس استدلال می‌کنن. در میان علمای جدید اینشتین، اون دانشمند فیزیکدان ریاضیدان معروف جهان، نظریه همین است. یه عده‌ای میگن نه، عالم ما غیر متناهی است. آیا این را ما میتونیم با آزمون تعلیم بکنیم؟ بگیم اول میریم میبینیم عالم را، مگه ما میتونیم عالم غیر متناهی باشه؟ مگه میشه رفت دید؟ یا بگیم این مقداری که دیدیم بعد آزمون میتونیم میریم تو لابراتوار مسئله متناهی بودن ابعاد عالم و نامتناهی بودنش را در لابراتوار تعلیم میکنیم، ببینیم لابراتوار چی ما جواب میده. آیا لابراتوار میتواند ما جواب بده که ابعاد عالم متناهی کنیم؟ ندیده. اگه اینجا رو باید روی این قضیه باید بحث کرد که قابل تغییر نیست. عالم از نظر زمان ابتدا و انتها آیا متناهی است یا نه؟ آیا این عالم یک آن دارد که در اون آن آغاز شده است بعدم در یک آن فانی می شود یا نه؟ چنین چیزی نیست. از گذشته هم نامتناهی، در آینده هم نامتناهی. غیر ما می توانیم با این نوع شناخت، یعنی با مشاهده بعد تئوری بعد آزمون بعد به صورت قانون در بیاریم؟ مگه قابل آزمایشه؟ این که قابل آزمایشی چطور میتونیم آزمایش بکنیم که آیا گذشته لایتناها بوده لایتناها نیست، آینده آیا لایتناها هست یا لایتناها نیست؟ آیا تسلسل علل محال است؟ علل غیر متناهی، آیا تسلسل علل غیر متناهی محال است یا ممکن؟ خودش یه مسئله است. میشه رو آزمایش کرد. با این که میگم محالت وجود نداره در عالم، چیزی که وجود نداره چطور میشه او را آزمایش کرد؟ دار محال است یا محال نیست؟ اگر دور محال است با آزمون معلوم شده که دور محال است، یعنی آزمایش کردیم دور را، بعد که آزمایش کردیم محال بودنش رو در لابراتوار دیدیم، حتی این معنی داره، این امکان داره، در صورتی که همه هم قبول داره این مطلب را. به مادی ترین مادی ها هم اگر که شما مسئله را به شکل دوری اگر مطرح بکنید میگه آقا نمیشه که این چیزی. و همچنین مسائل ماورا از طبیعی، آیا حقایقی، آیا حقایقی غیر از حقایق طبیعی و مادی وجود دارد یا وجود ندارد؟ یعنی آیا حقایقی غیر از حقایقی محسوس و ملموس و قابل آزمایش، آیا حقیقتی غیر زمانی و مکانی و غیر محسوس و ملموس و غیر قابل آزمایش وجود داره یا وجود نداره؟ این موضوعی که آدم بگه که با این نوع شناسایی من ثابت میکنم وجود دارد، یا بگه ثابت میکنم وجود ندارد. ناچار اگر ما این معیار را قبول بکنیم، حد منصفانه بخویم هر بزنیم، این است آقا که بعضی مسائل عالم قابل شناخت است، مسائلی که به پدیده‌های عالم مربوطه، پدیده‌ای که انسان نمیشه آزمایش کرد، گیاه نمیشه آزمایش کرد، حیوان نمیشه آزمایش کرد، طلا نمیشه آزمایش کرد، بیماری ها نمیشه آزمایش کرد، املاح دریا نمیشه آزمایش کرد. اما یه مسائلی به اون عظمت و به اون بزرگی که قابل آزمایش نیست، پس بنابراین قابل بحث هم نیست، یعنی باید گفت نمیدانم. نه اینکه انسان بگوید که من یگانه متد شناسایی را این متد میدانم و در این حال به حکم این متد هم من در باره همه مسائل جهانم من نظر میدم. این است که این قطعا به این نوع درستی. عجیبتر این است که یه بعضی از افرادی که به اصطلاحی چیز حسی زده هستند و تحت تأثیر این حرف ها هستند، با اینکه معتقدات مذهبی دارند و به هزاران مسئله اعتقاد دارند که اون مسائل قابل اینکه با این معیارها شناخته بشود، در این حال میگم که بر حرف درست همین است، حرف درست همین است که هر چیزی رو ما بخویم بشناسیم از این راه باید بشناسیم. حالا ما خدا رو بخویم بشناسیم، میتونیم اینجور دیگه بگیم آقا ما میخویم خدا رو بفهمیم، بشناسیم آیا خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد. اول بریم خدا رو مشاهده کنیم با چشم خودمون، بعد برامون یه فرضیه پیدا بشه، بعد خدا رو ببریم تو لابراتوار خودمون تجزیه بکنیم، مورد آزمایش قرار بدیم، بعد اون وقت مثلا حکم بکنیم، بعد با خدا رفتیم دیدیم. خب همون وقت که هیچ وقت با خدا وجود نداره، یعنی همچون خدای هرگز وجود نداره، اون خدایی که تو لابراتوار وجود داشته باشه که خدا نیست. این است که ما میگیم جهانبینی علمی به اصطلاح، به اصطلاح امروز جهانبینی علمی، یعنی جهانبینی که با این شکل پیدا شده باشد، این یک جهانبینی است که معتبر هست ولی محدود به بعضی از مسائل، جهانبینی که بخواهد شامل همه مسائل مطرح شده برای نظر با مطرح شده برای بشر باشد، این باید ماهیت فلسفی یا ماهیت مطلب دانشی نقطه مقابل این شناسایی علمی کسانی که به نوع دیگر شناسایی قائل هستند چیست؟ اونا میگن آقا ما شناسایی هامون گاهی صورت میگیرد بدون اون که این شکل رو داشته باشد، بلکه به حکم برهان و به حکم استدلال قیاسی از جمله مثال میآورند به ریاضیات. با این که ریاضیات هنوز خیلی به طور کامل قیاسی نیست، ولی برای رد این نظریه کافی. آیا مسائل علوم ریاضی، مسائل حساب، مسائل جبر و مقابله، مسائل هندسه، این مسائل به کمک آزمون به اثبات میرسد؟ یعنی اول یه فرضیه پیدا میشود، بعد روی این فرضیه عمل میکنند، آزمایش میکنند، یا با برهان ثابت میکنند؟ با برهان ثابت میشود. یعنی چی؟
اگر با آزمایش باشد اینجور است، مثلا اگر گفتیم ما فلان زاویه مساوی است با زاویه دیگر، تو ذهن ما تئوری پیدا شد که باید فلان زاویه ای که اینجور هست با فلان زاویه دیگری که اونجور هست باید مساوی باشه. بعد فورا مثلا یه پرگار رو مثلا برداریم، یه درجه رو برداریم، چی میگن این چیزی مدرد را این رو برداریم، بعد اندازه گیری بکنیم این مثلا این زاویه فکر کنید که مثلا 43 درجه و مثلا چند ثانیه هست، اونم اندازه میگیریم این قدره یا نفس احتیاج به عرفا نداره. میگیم مثلا این زاویه مساوی است با فلان زاویه، ولی اون زاویه قبلا برای ما ثابت شده که مساوی است با زاویه دیگر، بعد به حکم میگیم این زاویه مساوی با اون زاویه است، با اون زاویه مساوی است با فلان زاویه دیگر، بعد یه اصل عقلی را دخالت میگیم، میگیم که دو زاویه ای که با یک دیگه با شیء سومی مساوی باشن خودشون با یک دیگر مساوی هستن، یا به حسابی که خود آمایگان بودن مساوی مساوی مساوی. خیلی هم قاطع ما نظر میدید، این خودش یک نوع شناسایی، یک نوع شناخت است. مکانیک آسمان ها را کسانی که به دست آوردند، اینها را با چی به دست آوردن؟ بیشتر با حسابهای ریاضی به دست آوردن. اگر میان میگن مثلا از فلان ستاره تا ما نمیدونم 5 میلیون سال نوری فاصله است، خب این سوال ستاره خواهد دید از فلان ستاره تا از خورشید تا ما مثلا حساب کردن که در حدود 8 دقیقه یا 7 دقیقه و چقدر ثانیه، 8 دقیقه و چقدر ثانیه فاصله است که نور میرسه. بعدم حساب را درست اندازه گیری کردن که از ما تا خورشید، از زمین تا خورشید مثلا در فرق زمین در چه شرایطی اگر بخواد باشه چقدر فاصله است. مگه اینا را کسی رفته گرد کرده؟ اگه بخوان آزمون باشه باید اینه که ما اگه بخوان بفرمیم نور اینجور میاد، اون آبی که نور از خورشید پیدا میشه ساعت بذاریم، آخه ما که اینجا هستیم ما چه میدونیم؟ ما وقتی که نور اینجا میرسد میبینیم، خورشید وقتی که طلوع میکنه که ما چشمون به خورشید میفتد روی حساب های علمی 8 دقیقه قبل خورشید طلوع کرده بوده، یعنی 8 دقیقه قبل خورشید در این محلی که امروز میبینیم پیدا شده، ما حالا در اونجا میبینیم او الان در حدود مثلا یه مقدار بالاتر است، اون مقداری که 8 دقیقه بعد ما خورشید اونجا دیدیم الان خورشید در اونجا که خودش رفته نورش حالا بالا رسیده. اینکه اینا قابل آزمون نیست، ولی ذاتاً با حساب‌های عقلی به حساب‌های ذهنی خودش میره. اون کسی که ستاره نپتون به چرخ کرد ظاهراً کشف کرد، چی دور کشف کرد؟ با حساب ریاضی کشف کرد. بعد از اون که معلوم شد که خورشید مرکز این منظومه شمسی است، این ستارگانی که دور خورشید میچرخن مثل زمین ما مریخ و مشتری و زحل و اینها دور خورشید هستن، یه حساب هایی کرد. در مجموع فضا و در مجموع تعادلی که باید وجود داشته باشه، گفت در فلان نقطه فضا نمیتونه ستاره ای وجود نداشته باشه، دیده نمیشه قبل، ولی باید ستاره ای وجود داشته باشه. روی حساب ریاضی، با حساب ریاضی توی اتاق خودش روی صفحه کاغذ وجود یکی از سیارات تابع خورشید را کشف کرد. بعدها تلسکوپ ها که قدیم شد نشون داد راست میگه که نتیجه هست. نه اینکه اول با آزمون اینو به دست آورد، آزمون نیست، اینا دست آزمون بشر هست. پس این نیست مطلب، این به طور اجمال و خیلی کلی بحث کردیم، مسئله این نیست که یگانش راه شناسایی منحصر است به اون که امروز مصطلح است که اون را شناسایی علمی بنامند. منحصر به این نیست. حالا که منحصر به این نیست، باید ببینیم که از اون نوع دیگر را که مخصوصا در مسائل معارف الهی، ما در معارف الهی، ما در باب معارف الهی اول مسئله که اونجا داریم خود مسئله وجود خداوند است. ما وجود خداوند را که نه احساس میتونیم بکنیم و نه میتونیم روی وجود خداوند آزمایش و عمل بیاریم، بلکه ما عالم را میبینیم، عالم را آزمایش میکنیم، عالم را مشاهده میکنیم، طبیعت را مشاهده میکنیم، ولی از مشاهده طبیعت وجود را ترک میکنیم. ما درباره صفات پروردگار بحث میکنیم، خداوند متصف به چه اسماء حسنا و صفات علیا هست و از چه صفاتی منزه هست؟ آیا اینا رو با آزمون این شده دستا بود؟ آیا صفات خدا این ذات خدا منده است یا این ذات خدا نیست؟ اینا که قابل آزمایی چیست؟ آیا خدا من فاعل علل اطلاق است، جبر است، تفویض است؟ خود مسئله جبر و تفویض، اصلا مسئله جبر و تفویض از یه آقایون باید پرسید، خود مسئله جبر و تفویض، نه فقط جبر الهی، حتی جبر طبیعی هم، آیا انسان مختار است یا مجبور؟ اونه که قابل آزمایش است. بنابراین پس بریم ببینیم که از نظر قرآن ما به چه نوعه شناسایی های دیگر، آیا واقعا قرآن به شناسایی های دیگر گفته یا نه؟ البته این رو من قبول دارم، یه اشتباه نشه، اون چیزی که بهش گفته می شود شناسایی علمی اون مورد تأیید است، نه اینکه او را کسی قبول ندارد. مشاهده اشیا های و مایه هم شناسایی هست، هم قرآن در کمال صراحت قبول دارد، هم علوم عقلی این را قبول دارن این مطلب را. مواد طبیعت را، پدیده های طبیعت را از این راه باید شناخت، بس راه منحصر هم همین هست با همون شکلی که گفتیم، یعنی راه منحصر که معلوم شد به اصطلاح کمک کردن ذهن و این یک دیگر درش بحثیم. پس قرآن این رو تأیید کرده، دعوت این همه که قرآن می کند به نگاه در عالم، مطالعه در عالم، مشاهده عالم، بلکه تکرار مشاهده در عالم، این معید این نظریه. ولی بخواید ببینیم آیا غیر از این راه را قرآن تأیید می کند یا تأیید نمی کند؟ بعد استدلال های خود قرآن چگونه استدلال های؟ آیا این استدلال ها قرآن دارد که
از راه غیر شناسایی مطلق علمی قرآن وارد شده باشد یا ندارد. این باشه انشاءالله برای جلسه آینده. یه مطلبی که ما در تابستان گفتیم باز آیان توجه داشته باشد، اون موضوعی که گفتیم که این درس ما بناست که انشاءالله یه برنامه خاص داشته باشد و اینها، ما الان دست در کار اون هستیم، ولی میخواییم چند جلسه ایشون امتحانی خواهیم داشت، میخواییم چندین جلسه بگذرد چون یکی از کارهای ما امتحان خواهد بود که بعد امتحان بکنیم. قرار بخواستم بگیم ما از اون برنامه صرف نظر نگیم.
در باب این که معرفت و شناسایی برای بشر چگونه حاصل می شود، گفتیم که بعضی چنین ادعا می کنند که یگانه راه منحصر معرفت، معرفت علمی به اصطلاح برای انسان، از طریق مشاهده و بررسی ابتدایی روی اشیاء و سپس پیدایش یک ارضیه، یک تئوری، و در مرحله سوم آزمایش، و در مرحله چهارم قانون کلی علمی به دست می آید و این راه منحصر به فرد معرفت علمی از نظر این اشخاص. و این راه را هم، یعنی این کیفیت را که اسمش معرفت علمی گذاشتن، چنین فکر می کنند که پس معرفت بیشتر ماهیت به اصطلاح مادی دارد تا ماهیت غیر مادی، که در جلسه پیش از این جهت به جمله بحث کرد. بحث ما درباره معرفت از نظر قرآن است. ما اولا باید ببینیم که آیا از نظر قرآن مجید معرفت و چیزهایی که برای معرفت معرفی شده است، آیا اولا چه چیزهایی برای معرفت معرفی شده است؟ که اون چیزها آیا به این سطحی که قابل تحقیق است یا نه؟ دوم این که آیا قرآن منحصراً به این سطح دعوت کرده است، به این سطح معرفت، یا نه سطح دیگری را هم پیش گرفته است؟ اولا از نظر وارد بحث موضوعات بشویم. میدونیم که قرآن کریم بسیاری از موضوعات، چندین موضوع است که اینها را تحت عنوان اموری که باید به اینها ایمان پیدا کرد و انسان اگر بخواهد به سعادت خودش نائل بشود باید به اینها ایمان پیدا بکند، در قرآن مجید آمده است. ایمان به خدا، ایمان به الله، ایمان به ملائکه، خود ملائکه در قرآن موضوع ایمان است. یعنی از نظر قرآن به وجود ملائکه باید ایمان داشت. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله. ایمان به کتب الهی و ایمان به رسول الهی، مقصود از ایمان به کتب چیست؟ آیا به کتابهای آسمانی که بر پیغمبران نازل شده است؟ محتملا مقصود این است، ولی اگر این مقصود باشد در اینجا با رسولهی چندان تفاوتی نمی کند، چون ایمان به رسول، ایمان به رسول من حیث هو رسولون است، و ایمان به رسول من حیث هو رسولون یعنی ایمان به رسالتشون، یعنی ایمان به این که اینها موحا الیهم هستند، که مستلزم ایمان به کتب هم هست. به احتمال بسیار قوی ایمان به کتب که در اینجا آمده است غیر از ایمان به رسول، ایمان به یک سلسله کتابهایی غیبی که در قرآن مجید آمده است، که اون کتابها از سنخ این کتابها نیست. در قرآن میبینیم که سخن از کتاب مکنون آمده است، از کتاب مرقوم آمده است، از کتاب مبین آمده است، و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين. از یک حقیقتی یاد کرده است که قرآن اون را کتابی مبین می نامد، که لا رقب ولا یابس إلا این که در اون کتاب مبین الهی هست. یا از لوح محفوظ یاد کرده است، لوح محفوظ. بله، در سوره مبارکه حدید الا چیز ما اصابه که من حسنه چیز من نصیبت الا هیتی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذلك علی الله یسیر. قبل که از خلاصه هیچ حادثه نیست الا اینکه این حادثه در کتابی قبل از اینکه این حادثه ظهور بکند در این عالم در یک کتابی هست. حالا اگر مقصود از این که در این آیه کریمه آمده است که مؤمنین ایمان به الله و ملائکه و کتب الله دارند، اگر این کتابها باشد که الان عرض کردیم، خب این هم یک حقیقتی است غیر از ملائکه، یا حقایقی اجمالا حقایقی پنهانی هست که قرآن مجید اینها را به نام کتاب می‌خواند. و اگر هم مقصود کتابهای آسمانی نازل بر بشر باشد که مقصود معلوم است. و رسولهی، ایمان به رسول، ایمان به رسول معلوم است که ایمان به رسول از اون جهت که رسول هستند یعنی ایمان به رسالت رسول، و ایمان به رسالت رسول چون رسالت رسول به صورت وحی است، وحی هم یک رابطه محسوس میان موحی و موحا الیه نیست. اصلا خود وحی یعنی سخن سری، یه سخنی که یک کسی به دیگری برساند بفهماند به جوری که غیر از او کسی دیگر، غیر از خود این دو نفر کسی دیگر نفهمد، این را بهش میگن وحی یا ایحا. پس این هم میشود باز ایمان به وحی در واقع، ایمان به وحی و ایمان به موحا الیهم بودن رسول. در آیه دیگری که باز چند تا از اینها آمده است، ولی یوم الاخر، ایمان به یوم آخر یعنی ایمان به قیامت، اون هم هست. پس این ایمان ها برای شخص مؤمن لازم و ضروری است. اصل مؤمن از اون جهت مؤمن گفته می شود که باور دارد این حقایق غیبی را. در سوره مبارکه بقره هم در آیه اول بعد از الف لام میم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، آیه بعد الذین یؤمنون بالغیب، همه اینها را تحت یک عنوان کلی ذکر فرموده است، آنان که ایمان به غیب می آورند. همه اونهایی که در اون آیات ذکر شده بود، الله، ملائکه، کتب، رسول، یوم الاخر، همه اینها غیب است. الذین یؤمنون بالغیب، آنان که ایمان می آورند به نهان. حالا اینجا تعریف غیب چیست؟ غیب در معنی کلی خودش همون معنی نهان رو دارد. در بسیاری از آیات، 7-8 آیه در قرآن هست که غیب با شهادت در مقابل یک دیگر ذکر شدند، عالم الغیب و شهاده. این غیب که در قرآن در مقابل شهادت آمده است به چه معناست؟ یا غیب که در آیه الذین یؤمنون بالغیب آمده است به چه معناست؟ ببینید غیب که معنی نهان هست به دو معنا در دو مورد ممکن است به کار برود که در قرآن هم به هر دو مورد به کار رفته است. یکی غیب نسبی. غیب نسبی یعنی یک امری که نهان است نسبت به یک نفر، نسبت به بعضی از افراد مردم، در حالی که همون غیب شهادت است نسبت به افراد دیگر. مثلا ما که در این فضا هستیم الان، این فضا برای ما شهادت است. اگر الان در این فضا یک حادثه کوچکی واقع بشود و ما ببینیم در اینجا، فرض کنید شما مثلا یه دفعه یه گنجشک بیاد اینجا حرکت بکنه، خب ما میبینیم، این دیگه برای ما یه کار خارق العاده نیست. یه موقع من این گنجشک اینجا دیدم، خب جلوی چشمم بود دیدم. اما اگر یک نفر در همین آنی که ما در اینجا هستیم و این گنجشک در این ساعت، این دقیقه، این ثانیه آمد بیرون، یه نفری که مثلا در خارج ایران فرض کنید مثلا باشه، او در همین ساعت اگر در اونجا بگوید که همین الان در این ساعت که این دقیقه یه گنجشکی مجلسی در قم تشکیل شده بود با این وقت و یه گنجشکی الان آمد چنین حرکت کرد مثلا چند دور زد برگشت رفت، ما به اون میگیم این غیب گفته، چون اینجا برای ما شهادت، برای او غیب. ولی باز اونجایی که اون هست برای او شهادت هست، برای ما که اینجا هستیم غیب. گذشته برای ما که امروز هستیم غیب است، آینده هم برای ما که امروز هستیم غیب است. ولی امروز برای گذشتگان غیب بوده، کما این که برای آیندگان هم غیب است. این ده بهش میگیم غیب نسبی. در آیات قرآن در بعضی از موارد کلمه غیب به همین مفهوم نسبی اطلاق شده است، مثل در داستان حضرت سلیمان، اونجا که قضیه کار فرمودن سلیمان جن را بیان می کند و بعد سلیمان در یک محلی ایستاده است و در همونجا می میرد و مدتی همینجور اندام به روح سلیمان اونجا بوده و جن نمی دونستن، خبر نداشتن به این که، چون نزدیک نبودن ببینن، نمی دونستن که سلیمان دیگه مرده، سلیمانی نیست، معذالت به کار خودشون ادامه می دادن. اینجا قرآن تعبیر دارد ان لو کانو یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین، اینها اگر غیب می دانستن در اون عذاب خار کننده درنگ نمی کردن. خب این قضیه مردن سلیمان به سو یک جسد بیروح، هر کسی از نزدیک اگر میدید که شهادت بود براش، ولی برای کسانی که از نزدیک سلیمان رو نمیدیدن، برای اونها غیب بود. قرآن بخواد بگه اینها غیب نمیدونستن، تعبیر اللو کانو یعلمون الغیب کرد. خب در اینجا غیب همون مفهوم نسبی را دارد. ولی آیا در همه جای قرآن که غیب آمده است همین مفهوم نسبی را دارد؟ اون جا که قرآن ایمان به غیب را مطرح می کند، اون غیب اصلی اون است. اون جا که ایمان به غیب را مطرح می کند، می گوید الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارند، یعنی غیب نسبی، یعنی چه غیب نسبی؟ ایمان دارن که اینجا برای یه عده شهادت هست برای یه عده غیب و اونجا برای یه عده شهادت هست برای اینه که اینجا هستن غیب. این که مسئله اینه که قرآن بخواد مطرح کنه، همه مردم دنیا این را میدانن، غیب نسبی دیگه غیب نیست، یعنی چیزی نیست که احتیاج به ایمان داشته باشد. یا در آیه‌ای که می‌فرماید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، تنها و تنها در نزد او مخازن غیب هست، اگر مفاتح جمع مفتح باشد، یا کلیدهای مخازن غیب هست اگر جمع مفتح باشد، لا یعلمها الا هو. به این مفاتح الغیب غیر از خدا احدی آگاه نیست، یکی نمیتونه مفتوط غیب نسبی باشد. یا آیهی که میفرماید عالم الغیب ولا یظهره علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول، و عالم نهان است، بر نهان خود آگاه نمی کند مگر رسولی که مورد رضا و ارتضاء الهی باشد. این معلومه که مقصود غیب های نسبی دید. پس ما اول